و خیلی خدا رو شاکرم که توی این حوزه مستقر شدم، چون فکر میکنم که مسیر درست همینه، یعنی شروع از تراس و نقد اون برای فهم وضعیت کنونی و پیشبینی آینده. اون چیزی که علم لازم داره همینه. شما وقتی که مکاتب علوم اجتماعی غربی رو مطالعه میکنید هم میبینید که همین مسیر رو رفتن. روشنفکران عرب هم همین مسیر رو میرن. چرا مهم من روشنفکران عرب؟ چون تقریبا یک سده زودتر از ما با چیزی مواجه شدن که ما تازه داریم مواجه میشیم، یعنی غرب، مواجهه اوریان و آشکار ما با غرب تازه داره اتفاق میفته. تا حالا ما مواجهه نداشتیم. اون مواجههی که الجزایر، مصر، تونس، مراکش در غرب جهان اسلام و هند و تا حدی پاکستان در شرق جهان اسلام با غرب داشتن، ما با یک سده تأخیر داره برامون تکرار میشه. اونها تو این مواجهه با مسئولی برخورد کردن و تلاش کردن پاسخ بدن، که خب یک تجربه 100 ساله پشت این قضیه خوابیده، بنابراین مرور افکار اونها به درد ما میخوره. یه تجربه، یک انباشت علمی، یک تجربه اندوخته. بنابراین میخوام بگم که این که ما بریم از تراث شروع کنیم و بیایم برسیم به اکنون و آینده رو پیش بینی کنیم در زمینه علم، یک تجربه موفق هم در غرب و هم در جهان اسلام بوده و فکر کنم راه جامع و کامل همینه. یعنی کسی که از تراث شروع نکنه اکنون رو اصلا نمیفهمه. مصادیق زیادی برای اون من دارم که برخیش رو خدمتون میگم. و وقتی خودت رو نفهمی دیگری تو هم نمیفهمی. وقتی دیگری خودت رو نفهمیدی تعامل کاملا نامناسبی خواهی داشت و ذوب میشی و ابتر میمونی، یعنی به تباهی کشیده میشه، اندیشه دچار زوال میشه. این رو هم ما تجربه کردیم تو این 15 قرن. بارها و بارها شده که دیگری خودمون رو نفهمیدیم. چرا؟ چون خودمون رو نفهمیدیم. بنابراین چه به لحاظ فردی، چه به لحاظ اجتماعی، چه در سطح کلان نهاد علم، این که دانشگاه چیه، قبل از دانشگاه ما چی داشتیم، رشته های علمی جدید چی هستن، قبلا چی داشتیم، اینها به هم مرتبطن. و گاهی میریم سراغ تاریخ بازم نمیفهمیم، متوجه میشیم که تاریخ هم نقص هایی داره و ما نیازمند بازنویسی تاریخیم. یعنی تاریخ رو همین طوری خوندن چیزی به ما نمیده، باید تاریخ رو یه جور خاصی خوند. خلاصه کنم این مقدمه رو که خودش میتونه موضوع بحث چندین ساعته باشه، با این چند جمله که ما به شدت نیازمند فهم اکنون خودمون هستیم تا بتونیم دیگری خودمون رو بفهمیم و این نیازمند مطالعه تاریخیه. اگر در این زمینه موفق بشیم میتونیم آینده رو هم پیش بینی کنیم و برای آینده از الان تصمیم بگیریم. دیدید بعضیا به موقع دلار میفروشن، میخرن میفروشن و سرمایهشون چند ده برابر میشه و بعضیا بی موقع میخرن و هرچی دارن از دست میدن، چون آینده رو درست پیش بینی نمیکنن. ما باید آینده رو پیش بینی بکنیم. این مقدمه اول. حالا برای اینکه این بحث رو ورود جدیدتری بهش داشته باشم، از شما میخوام یه سوال بپرسم. تعدادتون خیلی زیاده، یعنی نمیشه بحث مشارکتی داشت، ولی اجازه بدید من این سوالی بپرسم و اون این که علم از کجا آغاز میشه؟ پاسخ بدید. نقطه آغاز علم چیه؟ از جهل شروع میشه. نکته خوبیه.
تعریف علم هم مهمه.
حالا با هر تعریفی. از مسئله شروع میشه. یعنی جهل زمینه ساز شکل‌گیری مسئله میشه. اگر علم از مسئله آغاز میشه، مسئله علوم اجتماعی چیه؟ چیه مسئله علوم اجتماعی چیه؟ انسان یه جوری بگید مسئله بشه، جامعه که مسئله نیست.
چیکار کنیم؟ چجوری اداره کنیم؟ چی کجا باشه؟
ببینید مسئله یعنی یه مشکل فراگیر که پاسخ درخوری نداره. میتونه علمی باشه، میتونه اجتماعی باشه. هر علمی مسائل خودش رو داره. یعنی مسائلی که یا پاسخ اصلا ندارن یا پاسخهایی دارن که ما رو قانع نمی کنن. صحبت کردن راجع به این مسائل یعنی گام برداشتن روی مرز علم. یعنی کسی که علم رو فهمیده رسیده به مرز علم. هر علمی مسائل خودش رو داره. مثلا فلسفه فرض کنید میگه که اصالت با وجود است یا با ماهیت. یه سری مسائل اجتماعی هن. مشکلات فراگیری که خیلی چیزا رو به هم ریختن، پاسخ درستی هم ندارن. طلاق و اعتیاد و بیکاری و حاشیه نشینی و اینها مسائل اصلی اینا رو اینجوری باید بگید دیگه. یعنی اگر بگید که شغل نمیشه مسئله، باید بگید بیکاری. مثلا اگر بگید که خانواده نمیشه مسئله، باید بگید طلاق. نحوه بیان مسئله مهمه. مسئله یابی هنره. کسی که این هنر رو هنره یعنی اکتسابیه، یعنی باید یه جوری یاد بگیری. کسی که هنر مسئله یابی نداره هیچگاه وارد علم نمیشه، یعنی روی نقطه آغاز علم گیر میکنه. پس باید این هنر یه جای کسب کرد. حالا مسائل علوم اجتماعی چی هن؟ مسائل خرد و کلان و ریشه‌ای و فلان. فرض کنید مثلا طلاق و اعتیاد و آشتی نشینی و نمیدونم خشونت خانگی، خودکشی، قتل، فل بدایه. باید بتونید 100 تا مسئله رو فهرست کنید. این مسائل از کی آغاز شدن؟ یعنی جامعه از کی با این مسائل درگیر شد؟ این هست فقط یه لیوان بیارید کافیه. از کی جامعه از کی با این مسائل درگیر شد؟ حالا طلاق ممکنه مثلا 3 قرن پیش نبوده یا خیلی کم بوده، خودکشی نبوده، ولی مسئله اجتماعی بوده یا نبوده؟ میشه حد صد از وقت از بعد به شکلگیری اولین اجتماعات مسائل هم بودن. آیا این مسئله رو کسی درک کرد، بهش توجه کرد یا نه؟ یعنی هیچ کس نبود تو جامعه که این مسئله توجه کنه؟
آخه اون موقع مسئله بود، یه چیزی وقتی زیاد بشه مسئله میشه.
خب آره نبوده؟ یعنی مسئله خاص خودشونو نداشتن؟
بودن نداشتن، تلسن فرده نظم کنی رو به هم نمیزده.
یعنی جامعه تو 1000 سال گذشته منظم بوده، این همه جنگ و خون
بیزی؟ نه منظم، ولی این نظمش رو به هم نمیزده.
چرا دیگه؟
مسئله خیلی داشته دیگه، مسئله رو مشکل و تبدیلش رو موزر.
خب حالا ما آخری رو میذاریم مسئله، یعنی همون بالاترینش که شما میگید معضل میگیم مسئله. مسئله بوده، سوال اینه که کسی بهش فکر کرد یا نه. مثلا همه مشغول یه چیزای دیگه‌ای بودن، مگه میشه کسی فکر نکنه؟ داره براجبش فکر میکنن و مینویسن. اونایی که نوشتن راجب مسئله اجتماعی نوشتن، اسمش چیه؟ علم علوم اجتماعی، علوم انسانیه یا اسم دیگه ای داره یا نه؟ الان ببینید این اتفاق برای کنت و دورکیم و وبر و پیاژه و اینا افتاد. یعنی تو غرب انقلاب صنعتی رخ داد، بعد انقلاب سیاسی رخ داد، بعد علوم طبیعی پیشرفت کرد، بعد علم دین یه بلاهای سرش اومد. اینها مسئله ایجاد کرد. این دفعه کنت نشست گفتش که چرا این همه بلوشوی ولی هنوز جامعه سرپاست؟ چی باعث شده که این انسان ها خیلی چیزا رعایت کنن؟ مسئله پیدا شد، شروع کرد به فکر کردن، یه علمی تولید کرد. اولش میشه بزرگش فیزیک اجتماعی، بعد دید یکی دیگه این اصطلاح به کار برده گفت سوسیولوژی، جامعه شناسی. بعد مکاتب شکل گرفت و بر اومد تحت تاثیر دیلتای، گفت نه اون که تو میگی جامعه شناسی نیست، مثلا جامعه شناسی اینجوریه. بعد مارکس و فرانکفورتی ها اومدن چیزای دیگه ای گفتن. بعد اینها یه علمی تولید کردن، علوم اجتماعی، علوم انسانی و همه شعبش. یه دفعه ما رفتیم غرب، اونا اومدن ایران، مثلا اینا چی دارن، رفتیم ترجمه کردیم آوردیم دانشگاه، اومد علوم انسانی زد جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، اینا رو تأسیس کرد و هر کسی هر جا درس خونده بود از آمریکا، اروپا، آلمان، فرانسه، فلان، اومدن شروع کردن به اون چیزایی که آموزش دادن، اون چیزایی که یاد گرفته بودن. بعد یه دفعه دیدیم 3 میلیون دانشجو علوم انسانی داریم، مثلا 1000 تاشون این مکتبن، 2000 تاشون اون مکتبن، بعد این اونو نمیفهمه، اون اونو قبول نداره. بعد اینا اومدن مسائل ایران رو حل کنن، دیدن نمیشه. گفتن خب چیکار کنیم؟ بگیم ما نمیتونیم؟ نه، تقصیر قدرت، تقصیر مثلا دینه، تقصیر فلانه، 40 سال مثلا یا حالا قبل از انقلاب سابقه مثلا علوم اجتماعی 80 سال 82 3 ساله که علوم اجتماعی اومده تو ایران. خب اعتیادو نتونستیم حل کنیم، خب بگیم تقصیر دولت دیگه، پول نمیدن. طلاقو نتونستیم حل کنیم، بگیم مثلا تقصیر، حالا خیلی دارم خودمونی باهاتون صحبت میکنم و... یعنی چی مثلا تو پزشکی اگر نتونن این چیزی رو حل کنن چی میگن؟ مثلا کرونا رو چجوری حل کردن یا چیزهای دیگر رو؟ مثلا ما فلج اطفال رو شکن کردیم، خیلی از چیزها رو کنترل کردیم، چی شد که اینجا نتونستیم؟ بعد حالا اینا اومدن گفتن که خب این علوم اینجا جواب نمیده، انگار خود غربی هم اینو قائلن، که تو خود غرب هم مکاتب میگن ببین اینا فرهنگی این علوم نمیتونه از این فرهنگ ببرش اون فرهنگ، دلیل خودکشی اونجا با دلیل خودکشی اینجا متفاوته. خب ما از قبل چی داشتیم؟ رفتن ورق زدن قبل رو تراس رو یه ورق خیلی سری، کسی نرفت بخونه، کلیاتی داشتیم چی نداشتیم. اسمش چی بوده؟ مثلا اسمش رو بذاریم تفکر، نگی علم و اینا که ساینس نیستن که، بگیم مثلا اندیشه، خیلی لطف کنیم بگیم دانش. بعد تازه نگو تفکر، بگو تاریخ تفکر. کتاب نوشتن تاریخ تفکر اجتماعی مسلمین، بعد اون کتاب آوردن تدریس کردن که قشنگ ثابت کنن هیچی نداشتیم. یعنی یه دانشجو یه لحظه فکر نکنه های چیزایی بوده ها. بعد یه عده اومدن گفتن عجب، حالا بریم بخونیم ببینیم داشتیم نداشتیم. رفتن شروع کردن به مطالعه، به کتاب‌هایی برخوردن که اگه جلدشو بکنن بدن دست شما مثلا میگه پارتو نوشته، مثلا کاملا به روز، ولی رو جلدش نوشته فرض کنید تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. خب یه اسمونو خوبش چه ربطی علوم انسانی داره اسمش؟ چرا؟ چون عالم معنا و مفاهیمشون کاملا متفاوت بود. شما داری از منظر کنت نگاه، پذیرفتی علم ساینس، آزمون پذیری، ابطال پذیری، آمار، ارقام، SPSS، مثلا نمودار، جدول، بعد میری ورق میزنی فارابی کجا آمار داره، مثلا خواجه نصیر کجا اینو داره، اون کجا این نداریم دیگه. ما به چیزایی مثلا فارابی فیلسوف بوده، یه دفعه کنار یه جوی آبی زیر یه درخت بیدی نشسته بوده، یکی اومده ازش پرسیده که چرا اینجوری میشه، اونم یه چیزی گفته، خیلی هم قشنگ گفته ها، ولی پراکندگویی های کلی غیر روشمنده. اینو کی میگه؟ کسی که تراسو نخونده. خب منم سر کلاس این استاد نشستم میگم حتما خونده میگه دیگه، حتما داره درست میگه دیگه. بعد میبینیم کتابا رو خاک گرفته، تجدید چاپ نمیشه، ترجمه نمیشه، بروز نمیشه، اصلا زبانشو نمیفهمی، یعنی فارسی تهذیب الاخلاق هم میری میخونی نمیفهمی، چون احساس نیاز نبوده. پس عرضم این بخش رو اینجوری جمع‌بندی کنم، مسئله بوده، تفکرم بوده، راجبش صحبت کردن، گفتن، نوشتن، اومدن جامعهشون رو مطالعه کردن، راه حل هم ارائه دادن، ما بدون اینکه بخونیم بستیم گذاشتیمش کنار. حالا من نمیگم به درد میخوره ها، ولی خب یکی باید بره بخونه بیاد بگه به درد نمیخوره، نه که هم ناخوانده بذاریم کنار. پس تراثمون رو نفهمیدیم. از این برم علم غربی هم اومده، خب میخونیم اولش به به چه چه بعد میریم افسردگی رو درمون کنیم، این مشاوره بدیم این طرف بدتر شد، میرید مشکلات اجتماعی حل کنیم، اقتصاد رو حل کنیم، یعنی اقتصاد رو ببینید اون شیکاگویی ها یه جور میان بحث میکنن، بقیه یه جور میان مثلا یه تورم و یه فلان رو میبینید گیر کردن توش، یکی میگه شب درمانی کنیم، یکی میگه یک کار دیگه، علوم سیاسی شو ببینید، هر همه رشته علوم انسانی اصلا کنشگر رو نمیفهمن، نمیفهمیم، دنبال مقصر نیستیم دیگه، یعنی داریم جامعه علمی رو بحث میکنیم، نمیخوایم بگیم ما خوبیم بقیه بدن. کنشگر رو که نفهمی رفتارش رو نمیتونی تفسیر کنی، تبیین کنی، علتاش رو بیان کنی، نمیتونی پیش بینی کنی، نمیتونی کنترل کنی، کلا کار از کار در میره، مثل کار از دست در میره، مثل یه دکتری که بلد نیست معاینه کنه، اصلا تشخیص نمیده مریضش مشکلش چیه، بعد همینجوری قرص مینویسه، یا نه تو معاینه موفقه، یکی میاد مسموم شده درست تشخیص میده، دارو میده میره خوب میشه، یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه همه مسموم شدن، اونایی هم که پیروز دارو دادن دوباره مسموم شدن اومدن، یعنی داره خوب درمان میکنه ها، ولی بیماریه دوباره برمیگرده. این حاضر نیست بلند شه از مطبش بره بیرون یه دوری بزنه بگه من که خوب تشخیص میدم، دارو هم میدم، چرا خوب نمیشن؟ آب شهر مسموم شده، آبو باید معالجه کنی نه شخصو. تا این آبو درست نکنی هرچی هم دارو خوب بدی مشکل حل نمیشه. این مشکلات ساختاری نهادی، مشکلات بنیادین که فهمش هم کار هر کسی نیست و درمانش هم به اون آسونی نیست، در حد یعنی در حد نسخه نوشتن نیست، باید نبض جامعه تو دستت باشه. یعنی گاهی ما در عرصه‌های خرد موفقیم ولی میبینیم جواب نمیده. گاهی به جایی که افراد رو معالجه کنی باید این قانون و این ساختار و این معماری رو، این شهرسازی رو، این دور برگردون جاش اینجا نیست. پلیس وایساد اونجا یه جریمه میکنه، خب وقتی که دو نفر تخلف میکنن احتمالاً مقصر اون دو نفرن، ولی وقتی 100 نفر تخلف میکنن اشکال از این دور برگردونه، اشکال از این چراغ قرمزه، اشکال از این قانونه. تو رو قانون تو تغییر بده. اینا میشه اون، یعنی اون خروجی که پزشک باید از مذهبش داشته باشه. به هر حال ما الان توی این موقعیتیم، یعنی جریان‌های بسیار متنوع و متعدد علوم انسانی که هر کسی از منظر خودش یه فهم متفاوتی رو ارائه میکنه، یه راه حل متفاوتی رو درمان میکنه. یکی میگه به لباس مردم چی کار داری؟ بذار لخ بیام بیرون. یکی میگه نه باید اینجوری کنی، باید پلیس. یکی میگه نه بابا کار فرهنگی. هر کی چیزی داره میگه، راجع به طلاق، راجع به خودکشی، راجع به جمعیت، راجع به هر چیزی. خب مگه میشه اینجوری مملکت رو اداره کرد؟ اداره به سامان یک جامعه دست متخصصی نه دیگه. پزشک جامعه هم اصحاب علوم اجتماعی هن. یعنی متخصص علوم اجتماعی هن که باید جامعه رو معاینه کنن، مرتب نظر جامعه رو تو دستشون بگیرن، بفهمن، معاینه کنن، رصد کنن، پیشبینی کنن، کنترل کنن، راه درمان رو بدن. من فکر میکنم این اتفاق افتاده در طول تاریخ، منتها علم غربی که ترجمه شد اومد یه پردهی کشید جلو چشم ما، گفت یه وقت اونورا نگاه نکنی ها، اونا هرچی فیلسوف بوده، فقیه بوده، مفسر بوده، محدث بوده، متکلم بوده. این دوره هم میخواد بگی که خالی یه نگاهی بندازیم ببینیم کی بوده، یه گوشه پرده رو بگی کنار ببین اونورا چه خبره. آخه کی این پرده رو کشیده آخه؟ رو چه مجوزی؟ من حق ندارم برم اونو بخونم. یه ذره این پرده رو بزنیم کنار ببینیم با فارابی فیلسوف بود فقط، مسکوی، بوعلی، خواجه نصیر، ابن خلدون، محقق هلی، علامه هلی، محقق کرکی، ملا صدرا، شیخ اشراق، اینا هیچ فکری راجع، یعنی فقط نشستن توی آرمچر ساینتیست، نشستن گوشه فکر کرده نوشته مثلا اصالت با وجود است یا با ماهیت. روش تجربی نداشت. یعنی بوعلی درمان پزشکیش هم با روش فلسفی بود. یعنی طرف میگه میگفت سرم درد میکنه، مثلا فرض کن بوعلی میگفت اصالت با وجود توست نه با ماهیت، پس باید بر نه بابا جوشونده دم میکرد میداد میخورد. ارسطو حتی یه باقی داشت از گیاهان، مطالعات تجربی رو گیاهان میکرد. ارسطو مراحل رشد جوجه رو توی تخم مرغ بررسی کرده و ثبت کرده. به خاطر همین میگن پدر علم جنین شناسی ارسطوئه. یعنی مطالعات تجربی داشتن اینا، راجع به جامعه فکر کردن، نوشتن، علمی بوده، روشمند بوده، موضوع داشته، قاید داشته. حالا بریم بخونیم. حالا شاید خوندیم دیدیم خیلی چیز خوبی بود ولی به درد الان نمیخوره. خب خیلی قدیمیه دیگه، مال مثلا 1400 سال پیشه، 1000 سال، 500 سال، 400 سال، مثلا ملا صدرا 400 سال پیشه. کتاب کسر الاسنام الجاهلیه رو بخونید، داره جامعه خودش رو تبیین جامعه شناختی میکنه. ملا صدرا فارسی هم ترجمه شده. حالا بوده، خوبم بوده، ولی بالا 400 سال پیشه، به درد میخوره یا نه؟ خب بریم ببینیم چی بوده. حالا اگه به درد خورد یه جور، اگه به درد نخورد امکان بازسازی داره یا نداره؟ اگه نداره تعصب که نداره، میریم بیرون. ولی اگه داره باید بهش پرداخت دیگه. پس ادعای من اینه که بعد از ظهر آدینه میخوایم این رو راجعش صحبت کنیم که ما علم اجتماعی داشتیم، منتها چون علم غربی اومد، علم انسانی غربی، نه خودمونو خوب میفهمیم، نه اونو خوب میفهمیم، نه میفهمیم چجوری تعامل کنیم. به خاطر این عدم فهم اکنون نمیتونیم آینده رو پیش بینی کنیم. همینجوری داریم میریم جلو. همیان لیسانس میگیرن، ارشد میگیرن، دکترا میگیرن، هیئت علمی میشن، کتاب مینویسن، میندازه اون میندازه گردن قدرت، اون میندازه گردن اقتصاد، اون میندازه گردن، یعنی بسته به اینکه فوکویی باشه، ماکسی باشه، لیوتار، دریدا، فایرابه، بسته به اینکه تحت تاثیر کیه یه تحلیلی ارائه میده. مردم هم اینجوری منتظرن، هیچ کس نمیاد. این خیلی بده، یعنی فرهنگ عمومی هنوز به اون سطح درک نرسیده که مثلا بیاد جلو دانشگاه تحسن کنه، بگه چرا وضع طلاق خرابه، مثلا میرن جلو مجلس تحسن میکنن. اگر که یه بیماری شایع بشه، مردم خیلی پزشکو میگیرن، یقه نظام پزشکی رو میگیرن، یا برن جلو مجلس و دولت. خب غلطه دیگه، باید بری یقه پزشکو بگیری، جامعه پزشکی باید راجع به این حرف. حالا اگه این حرف صد دولت انجام نداد، باید رفت سراغ دولت. مردم از دانشگاه مطالبه ندارن، یعنی اصلا توقع ندارن. این همه روانشناسی خوندن، این همه جامعه شناسی، این همه اقتصاد خوندن، خب مشکلات بیان حل کنن. مطالبه بیرونی هم نیست. پس مسئله بوده، پاسخ به مسئله میشه نظریه، نظریه پردازی بوده، نظریه قلب علمه. هر رشته‌ای هستید اگه نظر بخش نظریه‌هاش خوب نفهمید، اصلا اون علمو نفهمیدید. قلب هر علمی نظریه‌های اون علمه. باید نظریه رو فهمید. نظریه پاسخ به مسئله است. منتها مسئله و نظریه تحت تأثیر دو دست عواملن. الان من اگه به شما بگم مسائل اجتماعی رو فهرست کنید، یه چیزایی میگید، احتمالاً بین خانم ها آقایون تفاوتایی وجود داره، بین اونایی که این دانشگاه و اون دانشگاهیان یه تفاوتایی وجود داره، بین مثلا مقاطع ارشد و کارشناسی دکتری تفاوتایی وجود داره. یعنی مسائل مختلف ذهن ما رو میگزن، پاسخامون هم متفاوت. اگه مسئله واحد رو بندازم الان وسط، بگم نظرتون رو مثلا راجع به اعتیاد بگید، پاسخاتون هم متفاوته. چرا؟ یعنی مسئله و نظریه تو خلع شکل نمیگیره. فکر کن چرا پاسخاتون متفاوته؟ نوع نگرش از جنبه های گوناگون، تجربه های گوناگون، پیش‌فرض ها و شرایط. اینا یعنی علم نسبیه؟ یعنی اگه هر کسی از منظر خودش و از نگرش بود خودش و از مثلا پیش‌فرض های خودش، یعنی پس پاسخ ها متفاوتن، یعنی کدوم درسته بالاخره؟ علم نسبیه یا نه؟ باید دو دست عوامل رو که شما اشاره کردید تفکیک کنید. این که فرمودید نوع نگرش، برمیگرده به مباحث معرفتی، یعنی عوامل معرفتی. تعریف من از جهان چیه؟ تعریف من از انسان چیه؟ حدود 28 تا تعریف از انسان من از میان اصحاب علوم اجتماعی غربی و شرقی احصا کردم. حیوان ابزارساز کی میگه؟ دستان توانا. حیوانی همیشه ناخرسند با دستان توانا، مارکس میگه. کل مکتب مارکسیسم و فرانکفورتی ها رو این بیس خوابیده، یعنی تمایز انسان از حیوان چیه؟ دستاشه، میتونه ابزار بسازه. حیوان آشپز کی میگه؟ یعنی مهار آتش. پسر جنگل رو دیدی چجوری اون ببره رو شکست میده؟ این کارتون پسر جنگل نکنه ندیدید؟ ببینید اون هر فیلم و انیمیشنی یه فلسفه پشتشه. اونجا میخواد وجه تمایز انسان از حیوان رو بگه مهار آتش. یعنی ببره یه عالم قدرت داره که این بچه نداره. این بچه فقط یه چیز داره، بلد آتش رو مهار کنه، و مهار میکنه و اون ببره رو شکست میده. حیوان آشپز اشتراوس میگه، لوی اشتراوس، و یه عالمه کتاب جامعه شناختی و سوسیالوجی آف فود، جامعه شناسی غذا. یعنی همین که میذارن جلومون با سر میریم توش، دیدی تو این سریال یانگون چقدر روش به غذا حرف میزدن؟ غذا رو میورد میذاش امپراتور نگاه میکرد این چیه، اون تاریخچه‌شو میگفت، اون رنگشو میگفت، اون میگفت اینو قاطیش کردم. چقدر روش به غذا، کسی که جامعه شناسی غذا نخونده اصلا این سریالو نمیفهمه. کلا بیس یانگون، اسم حال سریالش هم ما به اشخاص میشناسیم دیگه، چی بود؟ جواهری در قصر. بیسش جامعه شناسی غذا. حیوان آشپز، حیوان اعتبارساز کی میگه اینو؟ پراگماتیست‌های آمریکا، کنش متقابلی ها، جورج و جورج هربرت مید و کولی و کافمن و اینها، مردم نگاران و حیوان اعتباری، یعنی فرهنگ می‌سازه. هیچ حیوانی نمیتونه فرهنگ بسازه. بگه این رنگ یعنی برو، این رنگ یعنی نرو، اینجوری بشینی معنیش اینه، مثلا الان اینجا تو بخارونی معنیش اینه، اینجوری نگاه میکنی من میفهمم که حرفامو قبول نداری اونجا. یعنی نگاه معنا داره، نشستن معنا داره، بعد حالا حرف زدن که جای خودش. این همه کلمه کدوم حیوانی میتونه؟ پس بچه تمایز انسان از حیوان اعتبار سازیه، سخن گفتن و زبان و خط و نوشتن و علائم و نمادها و هر چیزی که معنا داره. کل مکتب پراگماتیسم این همه کنش متقابل، نظریه کنش متقابل مبتنی بر همین بیس انسان شناختی. حیوان قمارباز فوکو میگه، حیوان هدفمند و این فرانکفورتیه آدرنو میگه، و حالا یه عالمه اینجا بحث دیگه. تمایز انسان از حیوان میتونه نقطه آغاز شکلگیری یک مکتب علوم اجتماعی باشه. شما اگه دست بذارید دستان توانا، بعد باید یه جور ببینید همه مسائل رو و تحلیل کنید و نظریه پردازی کنید. یعنی که فرمودید نوع نگرش از نگرش ما به انسان آغاز میشه. حالا این وریا چی میگن؟ فارابی توی قرن سه، فارابی متولد 250 متوفای 340 قمری قرن سه و چهار، میگه از آنجایی که انسان حیوان مدنی است، علم متفاوت و مستقلی برای مطالعه رفتار او لازم است و آن علم مدنی است. مدنیت یعنی چی؟ از تمدن، از به معنای اجتماعی بودن، نه حالا بعضی شهرنشینی ترجمه کردن غلط. انسان یک موجود اجتماعی است. مبتنی بر این مبنای انسان شناختی حرفایی زده، میگه علم مدنی موضوعش رفتار اجتماعی انسان است. منشأ رفتار، اهداف رفتار، انواع رفتار، پیامدهای رفتار، اینا میشن علم مدنی. اینا رو تو احصاء العلوم گفته. تو آراء اهل مدینه فاضله میاد راجع به کنش و انواع کنش صحبت میکنه. توی الحروف باب ثانیش هم میاد جریان‌های فکری عصر خودش رو با همین مبنا تحلیل میکنه، تحلیل اجتماعی ارائه میده. یک کمی از اون میگذاریم میرسیم به مسکوی، معروف به ابن مسکوی، ولی ظاهراً مسکوی درست باشه. یه انسان حیوان انسگیر است. وچه تمایز انسان از سایر حیوانات این است که او عاطفه داره. بعد جالبه بین عاطفه انسانی و حیوانی هم تفکیک قائل میشه، میگه توی حیوانات هم یک نوع عاطفه وجود داره، من اسمش رو میذارم الفت. اینی که تو انسان اسمش رو میذارم انس، یه تفاوتی وجود داره. اونجا غریزیه، مادر بچه‌ش رو دوست داره. مثلا همه حیوانات از فرزندان خودشون دفاع میکنن، ابراز محبت میکنن با لیست زدن و با نوازش و با خیلی کارهای دیگه. منتها انسان حیوان انسگیر است. بعد توی تهذیب الاخلاق یه نظریه اجتماعی ارائه میده، میگه غرض از رفتار این چهارتاست، هر کدوم از این چهارتا چه نوع محبتی ایجاد میکنه. محبت‌های پایدار موجب شکل‌گیری اجتماعات پایدار، محبت‌های ناپایدار موجب شکل‌گیری اجتماعات ناپایدار میشه و همینجوری بحث میبره جلو. مثال میزنه، میره تو خانواده تطبیق میده، میره توی جامعه یعنی نه که فکر کنید نشسته انتزاعی حرف میزنه، میره تو کف خیابون راه میره و به تک تک مسائل اجتماعی رو تطبیق میده و نظریه پردازی میکنه. حالا بگذاریم بحث های معاصر رو، حی متعلقه کی میگه اینو؟ وجوادی. انسان حیوان شکرگزار است. کسی که قدردان نیست، سپاسگزاری بلد نیست، اصلا انسان نیست. اینو ملا صدرا میگه. انسان خلیفت الله هست، اینو شهید صدر میگه و نظریه استخلاف رو یه نظریه کاملا اجتماعی مطرح میکنه. انسان مثلا فرض کنید که حیوان با حیاست، حیا تویش حیوانی وجود نداره. خیلی جالبه که غربی هم راجع به موضوع صحبت کردن، فوکو مفصل راجع به حیا صحبت کرده، اسمشون حیا نمیذاره ولی راجع به حیا صحبت کرده. علامه از انسان استخدامگر صحبت میکنه، میگه حیوانیه که میخواد بقیه رو به خدمت بگیره. انسان با حیا رو قائلش رو هنوز نمیشه معرفی کرد. میگن خدمت. ببینید محدث، مفسر، متکلم، عارف با همه انشعاباتش، مورخ، یعنی وقتی میگن با همه انشعاباتش یعنی کلام اشعری، معتزلی، شیعی، فلسفه مشائی، اشراقی، عرفانی، نگاهشون راجع به عالم و آدم باعث شکل‌گیری نظریه‌های متفاوتی در عرصه علوم اجتماعی میشه. پس این که ما کدوم مسئله برای مهمه، یکی میگه خب طلاق که مسئله نیست، تو حالا با هم زندگی کردن از این به بعدم دوست ندارم زندگی اصلا مسئله نیست، یکی میگه وای طلاق. این از کجا میاد؟ یک دست عواملش عوامل معرفتی هم که از نگاه او به عالم و آدم میاد. تعریف من از آدم وقتی اینه که او یک موجود مختار است، طلاق رو یه جور میبینم. وقتی نگاه من ساختاریه، کارکردیه، نهادیه، یه جور دیگه میبینم. کارکردگرا و ساختارگرایان میگن طلاق وقتی که شایع میشه که فرد مقصر نیست، اصلا درمانش هم فردی نیست، فرد هم مقصر نیست، اصلا تو اونجا نباید دنبال علت بگردی. که فرهنگ ما فرهنگ طلاق سازه، تن پروره، معتاد آفرینه، از دید کار در روه، مثلا این فرهنگ رو باید اصلاح، اصلا انسان رو نمیبینه اون که جبر اجتماعی قائله. ساختارا خرابن، معماریمون خرابه. خرابه یعنی این معماری از دلش این در میاد. روابط بین نهادیمون اشکال داره. اینکه نهاد اقتصاد و سیاست و دین و آموزش و خانواده چجوری چیده شدن، این وری هن، این وری هن، عمودی هن، یعنی روابطشون عمودی، دموکراتیک یا مبرره، چینش اینها باعث میشه که این انسانها تولید بشن. خب ساختارگرا اینجوری فکر میکنن دیگه. پس نوع نگاه، یعنی من صرفا بگم انسان آزاد است یا مجبور. لوکاس میگه عروسک خیمه شاد بازی انسان. یعنی عروسک ها دید نخ دارن، با این انگوش های نخ ها رو تکون میدن، یعنی میگه، یا گرامیشی میگه هژمونی، یا هر کسی تو این ساختارگراه، هر کسی یک عاملی رو، اقتصاد رو، فرهنگ رو، ساختار رو، یعنی اینی که میبینی داره طلاق میده، زرنگه، درس میخونه، تنبله، اینجوری میبوشه، هر چی که هست که خودش نیست که. این یک کسی نخ داره تکون میده، اون کیه؟ اقتصاد، سیاست، فرهنگه. مثلا میگن حجاب اجباری، بعد میگه که من با انتخاب خودم این پوشش رو مثلا حجاب رو دوست ندارم. اون منظر میگه نه تو اختیار داری نه او اختیار داره، تو این فرهنگ، تو این ساختار، تو هم تو این ساختار، یعنی هر همه لوکاچی نگاه کنه، همه عروسک خیلی میشد بازی، هر دوتاش اجباری. بعد جالبه خشونت نمادین بوردیو اینجا جواب میده، بهترین روش کنترل اینه که فشار بیاری و طرف احساس فشار نفکر کنه خودش انتخاب کرده. میگه همینم تحت تأثیر ساختاره، تو که جامعه شناسی نخوندی نمیفهمی. خوشحالی چرا خودم انتخاب کرد جان؟
من فهمیدم هر عالمی یک مبنای
معرفت انسان شناسی. آره، من حالا اون عوامل دسته اول رو دارم میگم، دسته دومش همین تاریخی هاست. حالا میگم خدمت، آره میگم خدمت، شما بفرمایید.
لقمان را گفتن، ادب را گفتن،
آفرین، ولی اون جامعه شناسی نخبگانیه، شما 10 نفر اینجوری پیدا میکنی نه 1000 نفر، ولی اون 70 میلیون بقیه اون نظریه جواب میده. این نقدا وارد شده، جوابم دادن، جواباشون لزوما درست هم نبوده، یعنی این نقد ساختارگراها تو خود غربم رخ داده، ولی میگن که ما راجع به عموم میگیم. نقدای شهید مطهری مارکس هم همینه، میگه مثلا 5 تا مثال من براتون میزنم که طبقه رو فکر اثر نداشته. منتها مارکس میتونه اینجوری پاسخ بده، من عموم مردمو میگم نه اون 10 تا نخبه رو، تو عموم مردم میبینی که این درسته. مثلا عرض کنم، اما فرمایش شما ببین، من خواهشم اینه که میگید مثلا فقر یک مسئله جدیده و آدام اسمیت اون رو کشف کرد یا بهش توجه کرد، نقطه. یه پیشنهاد برای شما دارم، این نقطه رو بردارید علامت سوال بذارید. دانشجو یعنی کسی که نقطه رو بردار علامت فقر را آدام اسمیت کشف کرد. یه موقعی ممکنه من وقت کنم مطالعه کنم بررسی کنم یا از یکی بپرسم. تقریبا همه نقطه ها رو بردارید علامت سوال بذارید. یعنی اینقدر زود نباید قانع بشیم که حالا این حرف، این نظریه، این هر چیزی ها، نمیخوام فقط بگم حالا علوم انسانی، هر چیزی. دانشجو یعنی کی؟ یعنی دانشجو با مخاطب فرق میکنه. مخاطب یکی میره منبر، یه عده اونجا نشستن صحبت میکنه، داره موعظه میکنه، داره خطابه، ولی مثلا یک روش ترویجی رو به کار گرفته، اونجا خب آدم میپذیره، پزشک یه چیزی میگه شما میپذیرید. به عنوان بیمار وقتی میره تو مطب، دکتر میگه مریضی دینه، علتش همینه، نقطه. ولی به عنوان دانشجو که میری سر کلاس، نقطه رو پاک کن، علامت سوال بذار. آیا واقعا فقر، نمیگم نیستا، ممکنه جواب برسیم که هست، آیا فقر جدید کشف، قبلی ها صحبت نکردن، مثلا روششون تاریخی نبوده، ندیدیم. من دارم راجع به یه طرفه مسئله، اون طرح خودم صحبت میکنم. ببینید، گفت یه علم از مسئله آغاز میشه، مسئله اجتماعی داریم، علمی داریم، درسته؟ ما داریم اجتماعی اجتماعیاش بیشتر صحبت، پاسخش میشه نظریه. نظریه چیه؟ قلب و نظریه روش متناسب با خودشو برمغان میاره. شما این نظریه رو انتخاب کردیم، نمیتونیم اون روشو برداریم. من از روش های ترکیبی استفاده باز روش نمیتونم، حالا راجع به روش الان نمیخوام صحبت کنم. سوال من این بود که اینا از کجا میان، تو خلأ شکل نمیگیرن، اینا تحت تاثیر دو دسته عوامل معرفتی، نگاه شما به عالم. آیا عالم یک هستی، یک مجموعه منظم به هم پیوسته، معنادار، هدفمنده، یا یک چیز تصادفیه؟ فیزیکدان به این مبتلا، شیمیدان مبتلا، زیست شناس مبتلا، جامعه شناس و روان شناس و اقتصادی هم مبتلاست. نگاه شما به عالم که بهش میگیم مبانی هستی شناس، نگاه شما به آدم، آیا وجه تمایز انسان از حیوان آشپزیه یا نطق یا ابزارسازیه، چیه؟ حالا میخوای اینو مطالعه کنی، نگاه شما به معرفت، آیا معرفت تنها از طریق روش‌های آزمون پذیر تجربی قابل، اصلا حقیقت قابل دستیابی هست یا نه؟ تا قبل از کانت میگفتن هست، کانت گفت نه، ما به نمودها دسترسی داریم. اگه هست، روشش چیه؟ فقط تجربه است یا نه یه روش‌های دیگه هم هست؟ حالا تو غرب یه اتفاقی به اسم روشنگری و مدرنیته و بعدم پست مدرن، یکی گفت هست، یکی گفت نیست. هست نیست، نقطه‌اش رو پاک و علامت سوال بذار. هست نیست، خب من فکر کنم راجبش. حالا اگه وقت ندارم مطالعه کنم، حال ندارم مطالعه کنم، زود نقطه نذارم، بگم من نمیدونم. ولی شما اینو نمیتونی زود، خیلی بحث مهمیه ها. شما اگه بگید که تنها روش کسب معرفت تجربه است، خب این تو غرب 50 سال بیشتر سر پا نبود، ما هنوز گیر کردیم بهش، پوزیتیویسم. کنت اینو گفت، بعد کارل همپر اومد تایید گرایی رو گفت، پوپر اومد ابطال گرایی رو گفت، بابا اثبات نمیشه ابطال، بعد تفاهمی ها اومدن گفتن بابا چی میگی تو، اصلا تو داری از علوم طبیعی پیروی میکنی، اینجا عالم انسانیه، اینجا معنا وجود داره. ویلهلم دیلتای، ویتکنشتاین، بازی‌های زبانی، اومد رسید به پست مدرنا، فوکو گفت چی میگید شماها؟
حالا قبل از فوکو تامس کون گفت تو پارادایمه، تو داری تو پارادایم خودت فکر می‌کنی، اینم تو پارادایم خودش. پارادایم‌ها اصلا قابل گفتگو و نقد و اینها مقایسه نیستن. بعد فوکو اومد گفتش که چیزی به نام علم نداریم، قدرت دانش متناسب با خودش رو تولید میکنه. پوزیتیویسم و فلان نه، تبارشناسی و دیرینه‌شناسی اسم روشاشه. یعنی تبارشناسی یعنی بعد تو تبارشناسی هم فکر نکنی دنبال تباری ها، دنبال ناتبار ها باش، گسست ها را جستجو کن. لب به حرف پست مدرن ها اینه که چیزی به نام علم نداریم، یعنی اصلا امکان کشف واقع وجود نداره. هر کسی داره تحت تاثیر قدرت، اقتصاد، فرهنگ، ساختارها تحت تاثیر چیزی داره یه چیزی میگه. حالا که علم حرفی برای گفتن نداره، تا حالا میگفتن واو دانشمند بشینه اون بالا، فیلسوف و دینشناس و جادوگر و عارف و اینا هیچ کدوم عالم نیستن، فقط تجربی نگاه کردن. حالا که علم بی‌شأن شد و داره مزخرف میگه، بذارید هر کس مزخرفات خودشو بگه. خب اینجوری که نمیشه، پس چیکار کنیم؟ هابرماس اومد گفت از طریق گفتگو میتونیم به حقیقت یک کمی نزدیکتر بشیم. گفتگو رو راه بندازیم، بیایم با هم حرف بزنیم. ببینید سرنوشتی علم رو از کجا آغاز شد به کجا رسید. هیچ کس بر نگشت بگی که اونجایی که ما شهود رو حد زدیم و اونجایی که ما عقل رو حد زدیم شاید اونجا اشتباه کردیم، برگردیم ببینیم یه دوباره اونجا راجع به اونجا فکر کنیم. نه، همین رو پذیرفتیم، رفتیم تا رسیدیم به این که تجربه را هم خط بزن. مرگ خدا اعلام شد، مرگ انسان اعلام شد، مرگ علم هم اعلام شد. تولد روانشناسی، تولد درمانگاه، تولد زندان، پارادایم، این اصطلاحات، یعنی این اصطلاحات جامعه شناسی تاریخی میاد میگه که این چیزی که الان هست یه وقت فکر نکنی قبلنم بوده، این کاملا جدیده، کاملا منحصر به فرده. تو جامعه شناسی تاریخی میگه که ببین باید از گذشته شروع بکنی، ولی دنبال این پدیده در گذشته نباش، همه چیز جدیده. یعنی چی جدیده؟ یعنی شرایط، تاریخ، فرهنگ، ساختار، علم متناسب با خودشو به ارمغان میاد. پس شما باید راجع به مبانی و ابزار معرفت فکر کنید و تصمیم بگیرید آیا تنها روش کشف معرفت تجربه است؟ یکی میره 10 سال سیب خورد تو سر نیوتن، خب سیب تو سر خیلی ها خورده بود، برداشته بودن، گاز زده بودن، خورده بودن، هیچ کس فکر نکرده بود که این سیبه چرا اینوری افتاد اون طرفی نرفت. هنر کشف مسئله. بعد بیاد فکر کنه، حالا یکی از این ممکنه این سوال براش پیش اومده باشه ولی بگه حالا من چه میدونم، یه دلیلی داشته، نره دنبالش. ولی بالاخره شما باید اینجا تصمیم بگیر، یعنی دسته دوم عوامل غیر معرفتی ها، غیر معرفتی ها اولین عاملش عوامل فردیه. چقدر حال داری فکر کنی، مطالعه کنی، روز چند صفحه مطالعه میکنید؟ بگید چند تاتون روز چند صفحه مطالعه میکنید؟ هر چی، حالا رمان و درس و بحث و روزنامه بود. 30 صفحه، 40، 20 صفحه. کیفیت، با کیفیت چند صفحه مطالعه میکنید؟ 1 صفحه، 4 صفحه.
کتاب
نداره. حالا بگید چند صفحه مطالعه میکنید؟ 50-60 صفحه،
600 صفحه.
بالاتر هم داریم؟ از 200 صفحه بالاتر داریم؟ نداریم؟
توی هفته
روز 100 صفحه میگم 100 صفحه بالاتر داریم؟ توی یکی از این کشورهای اروپایی، نمیدونم هلند یا کجا یادم نیست، آیت الله مصباح به یکی از دانشمندان اونجا میگن که رمز پیشرفت شما چیه؟ میگه 2 شب بیا فلانجا جوابتو بده. میگه باشه. ساعت 2 شب میره فلانجا، میبرش توی کتابخونه، میبینه کتابخونه جای نشستن نیست، پره. میگه رمز پیشرفت ما اینه، دانشجوامون، اساتیدمون اهل مطالعه هن. حالا ببین تو خونه چقدر مطالعه میکنی تو خونه. حالا اون بحث مطالعه است، تاکسی اینجوریه، کتاب اونجوریه، زمین کجه مثلا. حالا با همین زمین کج بالا 100 صفحه کسی نگفت دیگه. اگر ویژگی های فردی حال نداری بری دنبال این که بابا این سیبه چرا این وری افتاد، دنبال مقصر نگرد، دولت و دین و اقتصاد و فلان و خیابون و ترافیک و آلودگی هوا و همه بدن تو خوبی مثلا. با حس دانشجو وقتی اینه دیگه عوام چی؟ پس ببینید ویژگی های فردی مهمه. چند نفر رو ما داریم که اینقدر مطالعه کن، اینقدر تلاش کن، از این ور دنیا به خاطر یه کتاب بره اون ور دنیا، مثلا از این کارهایی که بعضی از این دانشمندا کردن. ویژگی های فردی و شخصیتی اصلا چه درس میخونید؟ اصلا میخوام بگن فلانی دانشجو الان 63% کنکور خانوما بودن، یعنی پسرا دارن میفهمن علم به درد نمیخوره، اصلا ثروت بهتره، خانوما تازه میاد دارن میاد. خب این ویژگی فردی چقدر برای اصل علم ارزش قائلی؟ یک. برای کدوم رشته علمی بیشتر ارزش قائلی؟ دو. چقدر حاضری دنبال علم بری؟ تا استاد میگه امتحان، استاد این حجمش زیاده، مقاله اینج، اونم اون استادم مقاله خواسته، بعد پایین ورقه ها استاد دیشب اینجوری شد اونجوری شد، یه ذره بهم نمره بشه. این وضعیت فردی دانشجویی، دانشجو یعنی چی؟ تازه اینا کارشناسی و ارشد نمیدونم مقطعتون چیه؟ چیه مقطعتون؟ کارشناسی. تازه کارشناسی یعنی انبوه خانی، شما باید اینا رو بخونی، ببلعی، هضم کنی، بری برسی به مرز علم، بعد اونجا مرز علم اینجوری جست بگیری، بگی این مسئله هست تو دنیا هیچ کی حلش نکرده که من میخوام اونجوری فکر کنم. اونجا میخوای چیکار کنی؟ اگه اینجا که پاسخ ها موجوده، فقط باید بخونی، یعنی تخصص کسب کنی. اول باید همه این نظریه ها رو بخونی، بفهمی چی میگن، کاربردش هم یاد بگیر. دیدین این پزشکی یه چیزی میخونن، بعد میرن اینا رو میارن تو بیمارستان زیر نظریه استاد، استاده میگه الان میخوام سرم اینو بکشم، اون دانشجو استاد بده من بکشم، این سرم رو باید بکشی، این خونش بریزه، کثافت کاری بشه، تا یاد بگیری دیگه. سرم کشیدن اینجوریه، سرم زدن هی میزنه نمیره تو رگ، هی میزنه نمیره. حالا شما اون علوم پزشکیمونه دیگه، با این وضعش تازه حالا پزشک میشن کلی مشکل داریم دیگه. علوم انسانی به مراتب فجیع‌تره، شما را اصلا هیچ جا نمیبرن عملا بگن بیا بابا بیا یه معتاد از نزدیک ببین، همینجور نشسته راجع به اعتیاد حرف بزنه. تا حالا وبر میگه همدلی کن، خودتو کنار یه معتاد بشین، بفهم به معنای تفهم وبری یا فرشته، بعد عملی نه، اینجا اخلاق اجازه نمیده اول بری معتاد بشی. به خاطر همینم هم هیچ وقت یه معتاد رو خوب نمیفهمی. انجمن ان ای اونایی که معتاد رو ترک میدن کسانی هستند که خودشون یه روزی معتاد بودن، اونا موفقن، تو هیچ وقت موفق نیستی. چرا؟ چون اون میگه ببین باید ترک کنی امشب ساعت 2 اینجا درد میگیره، فردا صبح ساعت 6 اینجوری میشی. روحیتی خودش این مراتب رو تجربه کرده با تمام پوست و گوشت و خونش، او میتونه یک معتاد رو ترک بده. تو که هیچ وقت معتاد نبودی، ایشالله نشی، حالا یه جاهای اخلاق اجازه نمیده، ولی یه جاهایی باید مشاهده مشارکتی داشته باشی. برو تو راهپیمایی، برو تو این کارناوال، برو تو این هیئت، دیدی لخم شان سینه میزنن، برو یه بار سینه بزن بعد بیا بگو. اینو برنفی داره ها، تو اون فلسفه امروز علوم اجتماعی میگه اون کاپیتان کوک رفت یه جا توی جزیره تحویلش گرفتن، رفت دوباره برگشت کشتنش، نفهمی چرا تحویلش گرفتن. برای تفهم خب اومد با این ایل بختیاری کوچ کرد، رساله دکتریشو نوشت، رفت توی کابل با یه خانواده افغانستانی زندگی کرد، کتاب فروشی کابل رو نوشت، نشسته یه رمان نوشته، میگه چرا رمانای من پرفروش نمیشه؟ رمان که همینجوری بشینی تو اتاق، من بودم و هوا روشن بود و یه دفعه تاریک شد و که نمیشه رمان که، باید بری یک جایی تجربه کنی، تمام تجربیات تو به قلم بیاری، بعد میبینی رمان چقدر پرخواننده میشه. ویژگی فردی یکی از مسائل مهمه. اصلا مسئله میتونی پیدا کنی. ارشد اومده میگه که استاد یه موضوع بده من برام پایان نامه بنویسم. دانشجویی که موضوع پایان نامه‌اش میخواد از استادش بگیره، الان طبقه چندیم؟ خیلی بالا نیستیم ها. باید از طبقه 4 از پنجره بندازیش پایین. یعنی چی؟ یعنی هنر مسئله یابی نداره. تو یعنی 4 سال کارشناسی خوندی، 2 سال هم ارشد خوندی، هنوز هیچ مسئله ذهنتو نگزیده، مسئله ای نیست که خواب و خوراکو از تو بگیره. تو باید با پایان نامت زندگی کنی. پایان نامت باید شبا تو رو از خواب بپرونه، یه دفعه بگی وای این پاسخش چی میشه، فلان که یه موضوع رو چجوری انتخاب کن، یه موضوعی بگو منابع زیاد داشته باشه، نوشتنش هم آسون باشه. تا وقتی اینجوریه اینجوریه دیگه. بعدم شجاعت نداری که بگی من نخوندم، منو انداخت، پوفیوز نمره‌مو نداد، تازه تقصیر چیزم بود، اتاقمون کلاسمون گرم بود، رئیس جمهورمون فلان بود، اختشاش شد. بابا شجاعت پیش داشت بگو نه من هنر مسئله‌یابی ندارم، دو دارم حالی که برم دنبالش ها ندارم، سه وقتی میرم دنبالش دنبال ترجمه ها متون اصلی بلد نیستم، زبانم رو درست نکردم، چهار روزی 100 صفحه که بیشتر نمیشه خوند، بالاخره من خوابم دارم، مهمانی هم دارم، مثلا فیلم و سریال رو مثلا کی بشینم دونگی ببینم. حالا اینو اول تکلیفش رو روشن کردی، بیا سراغ بستر اجتماعی. اول نه یا اینجا این که فرهنگ ما چقدر برای علم و عالم ارزش قائله. یک، یعنی یه دانشجو میره خواستگاری زودتر بهش بله میگن، یا یه مثلا بازاری و فوتبالیست و فلان و اینا؟ شما نباید جواب بدید. این یعنی جواب، یعنی من همه حرف زدم رو هوا حرف زدم، یعنی یه خورده مشاهده مشارکتی کن، سب کن ببین وریا چی میگه. برای علم و عالم و دانشجو فرهنگ چقدر ارزش قائله؟ یک. دو، برای کدوم رشته ها بیشتر ارزش قائله؟ مثلا دانشجوی پزشکی بره خواستگاری زودتر بهش بله میگن، یا علوم انسانی جامعه شناس روانشناس؟ حالا روانشناسا واسه حقوق و روانشناسی واسهشون خوبه نسبتاً. چرا؟ چون مثلا بازار کارش کمی شاید بیشتر باشه. دنبال یه خواستگار وکیل میگرده که هر پروندهش مثلا اینقدر میلیون بهش پول میدن. حالا این فرهنگ ما برای این چقدر ارزش قائله؟ برای کدوم رشته چقدر حاضره هزینه کنه؟ هزینه معنوی منظورم ها، یعنی خانواده، فرزندم کنکور داره، مهمانی نمیریم، مهمانی نمیدیم، این کتابو میخواد، من از نون شب خانواده میزنم، این کتابو برای بچه‌ام میخرم. یعنی تو سبد مصرفی خانواده چقدر اهمیت داره علم تا مبل تا پرده. وای مبلامون اینجوریه، فلانی عید بیاد خونمون اینجوریه، میره قرض و قله و وام و فلان، کتابخونه حالا کتاب میخواد بخره، برو بازار یک کتاب مثلا 22 سانت در 6 سانت قرمز بخر بیا، مهم نیست چیه ها، چون میخوام یه دکورش مثلا. بعد انقلاب و انقدر بری بیای کفشات بسابه، انقدر کتاب فروشیار بری ورق بزنی، انقدر بخری، انقدر بخونی. دیدی بعضیا کتابا رو چیدن؟ حالا اونا تست و اینا زیاده ها، یعنی کنکوریامون خوب میخونن، ولی کنکوریامون علم پاشیه، اون که نمیمونه که، اون یعنی یه لحظه رفتی زیر دوش علم و بعدم میای بیرون. آبیاری قطره‌ای لازمه، باید رو میزه کتاب اونا رو بخونی، دنبال یه چیزی بگردی. میگه من میخوندم مرحوم علامه جعفری، میگه که من یه دفعه میدیدم از بیرون صدا میاد وای آتیش آتیش یه دمی دوان اینا، بعد میدیدم اومدم تو اتاق من یه قابلمه غذا میذاشتم روی این چراغ میشستم به مطالعه، این میسوخت دود میکرد، دودش از پنجره میرفت بیرون، من نمیفهمیدم کی این اتفاق میفته. وقتی دانشجو تو این کتاب داره دنبال یه چیزی میگرده، اون وقت از مطالعه لذت میبره، نمیفهمه کی صبح شد، سر کلاس هم چرت نمیزنه چون داره دنبال یه چی، مثلا هی منتظر این استاد اینو بگه یا این سوالو مثلا پاسخ بده. خب اینا رو فرهنگ الغا میکنه، یعنی خانواده ما، رسانه ما و هر عنصر فرهنگی دیگه چقدر برای علم ارزش قائل، چقدر علمو ترویج میکنه، چقدر به علم بها، چقدر برای دانشجو ارزش قائله، احترام قائله. بعد حالا بیایید سراغ اقتصاد. علم پولم میخواد، مثلا اگه منو تعمیر میکردن یه کار خوب و یه خونه خوب و یه ماشین و اون دست چک سفید امضا رو به جای پروفسور حسابی اگه به منم میدادن نمیدونم چه اتفاقی میفتاد، ولی بالاخره پول میخواد. بگذاریم که اغلب دانشمندان دنیا فقیر بودن، ولی تا برای علم پول خرج نشه، بالاخره ابزار و کتاب و منابع و ساختمون و رفت آمد و مطالعه و کتابخونه و یعنی اون جاهایی که ما اومدن گفتن که این پول این ماهواره رو بفرستید هوا. مهندس بلندی میگفتش که وقتی که این موقعیت برای ما فراهم شد فکر نکنید که ما یه طرح آماده ای داشتیم، لنگ پول بودیم. اصلا اینجوری نبودم. این پول واکسن کرونا رو بسازید. این پول هر جا که این اتفاق افتاد نتیجه داد. ماهواره رشد کرد، موشک رشد کرد، پزشکی رشد کرد، نانو رشد کرد. یعنی هر عرصه‌ای که توجه شد رشد کرد. بالاخره پول اثر داره. الان بودجه‌های علمی چقدر؟ بودجه دانشگاه‌ها 1، بودجه‌های پژوهشی 2، و این بودجه ها نسبت علوم چه تفاوتی داره؟ چقدرش خرج علوم پایه، فنی مهندسی، علوم طبیعی، علوم انسانی؟ چقدرش خرج این علمی، چقدرش خرج اون علم میشه؟ یعنی اینقدری که به پزشکی ها پول میدن، یعنی به علم ها، حالا منظورم دانشون، اگه این ورم پول میدادن شاید اینجوری میشد. پولا کجا داره خرج میشه و چقدر داره خرج میشه و مقایسه کنید بین کشورهای مختلف. یعنی بودجه پژوهشی کشورهای پیشرفته، کشورهای شرقی، غربی، مسلمان، غیر مسلمان. اقتصاد مؤثره. اما 4 سیاست. سیاست و نظام سیاسی و دولت‌ها برای علم چقدر ارزش قائله؟ کدوم رویکردها رو ترویج می‌کنه؟ 2000 تا دانشجو فلان دولت فرستاد غرب. فرستاد چه رشته‌ای بخونن؟ کدوم نیاز رو رفع کنن؟ آیا اهداف علمیه یا اهداف سیاسی؟ می‌خوام پستا رو تصاحب کنیم مثلا؟ دولت و سیاست و نظام چقدر سرمایه گذاری میکنه، چقدر تصمیم گیری میکنه، تصمیم گیریاش چه جهت ها و سویه هایی داره، یعنی برای علم و علم آموزی چقدر هزینه میکنه، یعنی پس اون اقتصاد و اینها هم خیلی تحت تاثیر سیاست میتونه باشه. حتی فرهنگ هم چی رو داریم تبلیغ میکنیم میتونه تحت تاثیر سیاست هم باشه. اینها عوامل غیر معرفتی هن که باعث میشن شما از مسئله و پاسخ کدوم رو انتخاب بکنم. عوامل معرفتی هست. یه تفاوتی بین این دوتا دو دسته عوامل وجود داره که برمیگردم به سوال شما که وجه های سویه های تاریخی رو توجه دارید یا ندارید. جان باش خسته شدید؟ اینا خسته شدن؟ شما خسته شدید؟ اینا خسته نشید. شما اصلا کلن برید استراحت نه کلن برید. اجازه بدید یه چون دیگه شروع کردیم دو تا یه ساعت و نیمه دیگه یه 10 دقیقه دیگه بحث کنیم. این بحث رو من به یه جایی برسونم؟ بله، ولی میخواستم ببینم اینا چی میگن تو این فضایی که من این همه گفتم ویژگی‌های فردی، اجتماعی، اقتصادی میگن یا چی میگن؟ آوریزی میکنن یا نه یه حرف چیزی میزنن؟ هر کس میخواد استراحت بشه باشه مانعی نیست، ولی اجازه بدید من چراغا رو خاموش کنم. نه شما بیو در واسطه از این حرفایید که چراغا رو بخواد. این بحث رو جمع کنم یه 10 دقیقه بعد برید هر چقدر خواستید استراحت. اینقدر استراحت کردی اینقدر استراحت میکنید. ببینید یه تفاوتی بین این دو دسته معرفت وجود داره. شما من گفتم مسئله از کجا میاد و نظریه گفتید که نگرش هامون، شرایطمون، پیشفرض هامون، مثلا شخصیتمون، تاریخمون، آیا این بستر اجتماعی سیاسی اقتصادی باعث میشه که علم فرهنگی بشه؟ یعنی توی این فرهنگ فیزیک داریم، توی اون فرهنگ فیزیک دیگه داریم؟ یعنی محتوای علم، قوانین علم، روش علم، نظریه های علمی از این فرهنگ تا اون فرهنگ متفاوت بشن؟ که خیلی ها تو غرب اینو میگن، یعنی تفسیری ها از ویلهلم دیلتای شروع کنید تا ماکس وبر و بعد بیایید سراغ مردم نگاران و پدیدارشناسان و هایدگری ها، اگزیستانسیالیست ها، یعنی همه اینا میگن علم فرهنگیه. یعنی جامعه شناسی اونجا به درد جامعه شناسی اینجا نمیخوره. حتی پیتر وینچ میگه پارتو احمقه که میخواد جادو رو با علم مطالعه بکنه. ببینید به لحاظ منطقی و مبنای فلسفی هرچی اینجا بگی اونجا باید همونو بگی. نمیتونی بگی علوم طبیعی فرهنگی نیستن اما علوم انسانی فرهنگی هست. هر کسی حرفو بزنه بی‌دقت داره صحبت میکنه. یعنی علم علم دیگه. یعنی نمیتونه که پزشکی جهان شموله ولی جامعه شناسی فرهنگیه. حالا این پاسخ اجمالی ولی خب میشه مفصل جوش صحبت. پس تأثیر این عوامل، آیا اقتصاد، سیاست، دین، فلسفه، فرهنگ بر علم مؤثر است؟ بله. بابا اگه بلند شه ساعت 5 صبح فرزندشو بیدار کنه بگه پاشو بریم دانشگاه، تو داری رو بال فرشته ها گام میگذاری، برگشتی نهارت حاضر، یعنی به خاطر دانشجوییش تحویلش بگیره نه به خاطر فرزند بودن یا مثلا مسئله دیگه. آفرین امروز چند صفحه مطالعه کردی، بابا کتاب دستشه، مامان کتاب دستشه، خونه هر کی میرن میبینی همه کتاب دارن، لای کتابا کاغذه. بعد این چجوری بار میاد؟ این کتاب خون با همش داره سوالای علمی میپرسه. تا میریم یه مسافرتی میگه یه کتاب میخوام بخرم، نمیگه من میخوام این اسباب بازی رو بخرم. حالا نه لزوما اون ور رو نفی کنم ها، یعنی اونها هم اختزاعات خودش رو داره. اینا حتما مؤثره، اما تأثیر اینها در نظریه و در محتوای علم بیرونیه. یعنی اقتصاد زمین سازه، سیاست، اجتماع و ویژگی‌های فردی زمینه ساز علم، یعنی شما رو تشویق میکنه به سمت علم، ولی وقتی رفتی سراغ اون علم دیگه هاش دو اوه فرمولا رو تغییر نمیده، مجموع زوایای داخلی مثلث رو تغییر نمیده، مثلا این مثلث تو این فرهنگ 180 درجه است، تو اون فرهنگ مثلا 140 درجه، اینا رو تغییر نمیده، شما رو سوق میده، تشویق میکنه، انگیزه میبخشه. البته بعضی از فرهنگ ها هستن که اینا تأثیر درونی هم میذاره، پول میده بهت میگه اثبات کن که عامل خودکشی اینه. این هم داریم تو فرهنگ ها، یعنی اولویت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی. پول بهت میده اثبات کن که این قرص به درد نمیخوره، که چرا به لحاظ اقتصادی اون شرکت رو بزنه زمین، و این دانشمندم این کارو میکنه. ولی اگر این عوامل تأثیر درونی بگذارن اون علم دیگه علم نیست. بله پول به شما میده میگه ثابت کن که تو زیست، تو فیزیک، تو شیمی، تو جامعه شناسی، تو روان شناسی این روش کارآمد هست یا نیست، ولی واقعا که اون تغییر نمیکنه که، تو داری القاء میکنی به یه جمعی. واقعا که این فرمول فیزیک و شیمی که اون که گالیله گفتش که زمین تو دور خورشید میچرخی، ولو من الان بگم خورشید داره تو میچرخی، یعنی قدرت داره گالیله رو مجبور میکنه که بگو خورشید دور زمین میچرخه، ولی با گفتن گالیله چیزی تغییر نمیکنه. پس این عوامل زمینه سازن، عامل اعدادی هستن، اما تو برخی از موارد، تو برخی از فرهنگا متفاوتن، تو برخی از فرهنگا خیلی زیاد، تو برخی از فرهنگا کمتر، اینها در محتوای علم هم اثر میگذارن، اما اون علم دیگه علم نیست، اما تأثیر اینها در نیست، اینها محتوای علم رو تغییر میده. مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی شما به علم کلن نظریتون رو عوض میکنه، کما اینکه نظری های پوزیتیویست ها و تفهمی ها و پدیدارشناسان و رئالیسم انتقادی و مثلا فرانکفورتی ها، این همه متفاوته، ماهیتا متفاوته. بفرما.
مثلا طلاق توی جامعه محتواش
فرهنگی شده، احسنت، یعنی یه جاهایی اقتضاعات، یعنی عالم معنایی، حالا خب بعد تشکیل علم و فرهنگ رو برای شما توضیح بدم، یک کوتاه بگم استراحت کنید بعد برگرد تو جلسه بعد اینو مفصل تر بگم. این مسئله و نیازها علم رو تولید میکنه، نظریه تولید میشه، با این نظریه شروع کنید نظریه پردازی مسائل رو حل میکنی، این فرهنگ با این علم عجین شده، عالم معناییشون یکسان شده، بعد وقتی میری یه علم دیگر رو از یه عالم معنایی دیگه میکنی میاری، اینجا جواب نمیده. این به این معنی نیست که علم فرهنگیه، اقتضاعات عوض شده، علم علمه. پس ممکنه نظریه تو هم که فرازمانی و فرامکانی هست اونجا جواب نده، چون اونجا عالم معناییش متفاوته، ممکنه هست جواب بده. مفصلترش خدمتون عرض میکنم. خسته نباشید.